تشکر میکنم از همکارانم در برنامه زندگی عصر سوانگ که این برنامه بسیار خوب رو تقدیمتون کردن. همراه ما باشید و نمایش ترامپ در کاخ سفید رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
ترس ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد خشتمی، صدا بردار شهاب پالاشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. فصل نهم. اعضای تیم در خانه ترامپ جمع شدند. ترامپ روی صندلی طلایی بزرگش نشست. پرسید:
درصدها چطوره؟ خیلی خوب، همه به نوبت نظرشونو بگن. واقعا دوست دارم بدونم پیشنهادتون چیه؟ چه توصیه ای میکنین؟
پرایبس گفت:
دوتا گزینه دارین، یا همین الان کنار میکشین یا با بیشترین اختلاف رأی در تاریخ انتخابات آمریکا میبازین و تا آخر عمر تغییر میشین. من دارم زیر فشار له میشم. همه ی رهبرها، همه ی اعضای کنگره، همه ی سناتورها، همه ی اعضای کمیته ملی جمهوری خواه که واسم مهم هستن، همه دارن دیوونه میشن. همشون میگن یا بدجوری میبازین با اختلاف رأی خیلی بالا، یا باید خودتون از رقابت کنار بکشین. من نمیتونم اوضاع رو بهتر کنم.
ترامپ گفت:
خب، خوشحالم که با یه دیدگاه مثبت شروع کردیم.
بنن به پرایبس گفت:
این مزخرفات رو تموم کنه، همش مزخرفه.
پرایبس ادامه داد:
اگه بخواین الان این کارو بکنی، پنس آماده است که جاتونو بگیره و کاندولیزا رایس هم به عنوان معاونش معرفی میشه.
رایس در دوران ریاست جمهوری جورج بوش مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه بود. بنن با صدای بلند گفت:
این اتفاق هرگز نمیفته، خیلی مسخره است، واقعا مضحکه.
در کمتر از دو ماهی که او مدیر اجرایی ستاد انتخاباتی بود، با تجمعات بی پایان شکاف بین رأی ها را به نصف رسانده بودند. ترامپ اکنون یک ستاره بود. فرماندار نیوجرسی کریس کریستی با گرم کن و کلاه بیسبال آنجا نشسته بود. کریستی با لحنی قاطع گفت:
مسئله مبارزات انتخاباتی نیست، اون دیگه تمام شده، مسئله برندته. تو تمام عمرت کار کردی، این بچه ها.
به پسر ترامپ دونالد جونیور و جراد کوشنر اشاره کرد:
باید برند تو به خاطر اینها نجات بدی، وگرنه کار برندت تمومه.
رودی جولیانی گفت که شانس پیروزی ترامپ اکنون از 50% هم کمتر بود، در واقع رسیده به 40%. کانوی پرسید:
میخواییم با برنامه 60 دقیقه تماس بگیرم؟
او پیشنهاد یک اعتراف و عذرخواهی عمومی را داد.
نمیتونین یک شنبه انجامش بدین، چون مناظره روز یک شنبه است. یا میتونیم با ABC یا NBC تماس بگیریم، بنشونیمشون روی کاناپه، ایوانکا هم یه طرف بنشینه و ملانیا طرف دیگه و عملا بزنن زیر گیو بگن که عذر میخوان.
ملانیا ترامپ به آنجا آمده و پشت کاناپه‌ای که کانوی پیشنهاد نشستن روی آن را داده بود ایستاده بود. کاملا معلوم بود که عصبانی است. ملانی دستش را به نشانه مخالفت تکان داد و با لهجه اسلوانیش گفت:
این کارو نمی کنم، امکان نداره. نه نه نه.
بنن معتقد بود که او بیشترین نفوذ را روی ترامپ دارد. می تواند تشخیص دهد چه کسی چاپلوسی می کند و چه کسی حقیقت را می گوید. اون در پشت صحنه مثل یه چکش می مونه. ترامپ از بنن پرسید:
تو چی فکر می کنی؟
بنن گفت:
100%.
ترامپ پرسید:
100% چیه؟
بنن گفت:
100%، یعنی کاملا یقین دارم که پیروز میشین.
معمولا قطعیت را با 100% بیان میکرد.
این مزخرفات رو تموم کن. من از 100% خسته شدم. باید بدونم واقعا چی فکر میکنی.
برایبه 100% را باور نداشت و معتقد بود که هیچ کس دیگری در اتاق نیست آن را قبول ندارد. به وضوح می دید که ترامپ از دست خودش ناراحت است. بنن تکرار کرد:
100%.
حرف هایی که ترامپ زده بود حرف های رختکن مردانه بودند.
عامیانتون هنوز هم از شما حمایت خواهند کرد. اونها نگران نجات کشورشونن.
مقایسه با بیل کلینتون به دردشان می خورد.
حرف های شما رو با رفتارهای اون مقایسه میکنم. بین کلینتونم به اندازه ی هیلری رقیب من محسوب میشه و شاید همین حالا بیشتر از همیشه.
ترامپ پرسید:
چطوری این کار رو بکنیم؟
بنن پاسخ داد:
منو جرالد سالن جشن هتل هیلتون رو برای ساعت 8 امشب رزرو کردیم. خبرش رو توی فیسبوک اعلام میکنیم و 1000 کله خر.
یکی از اصطلاحات بنن برای توصیف حامیان سرسخت ترامپ.
با کلاهای قرمز اونجا جمع میکنیم. شما هم حسابی گرد و خاک به پا میکنید و به رسانه ها حمله میکنید. فشارمونو دو برابر میکنیم. گور باباشون. درست نمیگم؟
ترامپ ظاهراً خوشحال شده بود. بقیه مخالف بودند. بحث تندی در گرفت. ولی در نهایت به توافق رسیدند. قرار شد کانوی با ABC تماس بگیرد و ترتیبی دهد که دیوید مویر مجری ABC با هلیکوپتر به آنجا بیاید. جولیانی و کریستی مقدمه‌ای برای ترامپ مینوشتند و مویر هم یک مصاحبه 10 دقیقه‌ای انجام می داد. بنن با خود فکر کرد که این یک خودکشی سیاسی است. بدون شک به مبارزه انتخاباتی ترامپ پایان می داد و او با اختلاف 20% بازنده می شد. او گفت که باید ماجرای تجمع را به هیلتون اطلاع دهند، چون باید هزینش را پرداخت می کردند. پرایبس بار دیگر گفت که ترامپ باید کناره‌گیری کند.
شما ها نمی دونید دارین چی کار می کنید. این به ضررتون تموم میشه.
چهره های برجسته جمهوری خواهان با ترامپ تماس گرفتند و از او خواستند به نفع مایک پنس که برای انجام برنامه های تبلیغاتی در اوهایو بود کنار بکشد. پنس ظاهراً بعد از منتشر شدن خبر مربوط به نوار بازدید هالیوود دیگر خود را آفتابی نکرده بود. پنس کمی قبل از ساعت 1 بعد از ظهر بیانیه‌ای منتشر کرد و گفت:
من به عنوان یک همسر و پدر از حرفا و رفتاری که دونالد ترامپ در ویدیوی 11 سال پیش که روز گذشته منتشر شد و توصیف کرده بود ناراحت شدم. اظهاراتش رو تایید نمی کنم و نمیتونم از اونها دفاع کنم. خوشحالم که او ابراز پشیمانی کرده و از مردم آمریکا عذرخواهی کرده. ما برای خانوادش دعا میکنیم و مشتاقانه منتظر دیدن او در فرصتی هستیم که فردا شب در اختیار دارد تا در حضور مردم نشان دهد که در قلبش چه میگذرد.
شایعاتی بر سر زبان ها افتاده بود مبنی بر این که پنس یک نامه مهرموم شده به بنن داده و در آن از ترامپ درخواست کرده بود که کنار بکشد. دو ساعت بعد ملانیا ترامپ بیانیه ای را منتشر کرد.
حرفای همسرم برای من غیر قابل قبول و توهین‌آمیز است. این حرفا معرف شخصیت مردی است که من نمی‌شناسم. او قلب و ذهن یک رهبر را دارد. امیدوارم مردم مثل من عذرخواهیش را بپذیرند و روی مسائل مهمی که کشور ما و جهان با آن روبروست تمرکز کنند.
ترامپ در ساعت 3:40 بعد از ظهر توییت کرد:
رسانه ها و سیاست مداران مشتاقانه می خواهند من از رقابت کنار بکشم. من هرگز از رقابت کنار نمی کشم. هرگز طرفدارانم را ناامید نمی کنم.
ترامپ روی صندلیش نشست. آماده سازی و مقدمات مصاحبه با ABC در حال انجام بود. احتمالاً رکورد تعداد بیننده را می شکست. جولیانی و کریستی برگه حاوی پیشنهاداتشان را به دست ترامپ دادند. ترامپ شروع به خواندن کرد.
حرفای من ناشایست و برای یک رئیس جمهور قابل قبول نبود.
اینها حرفای سیاسی بود، نه خود ترامپ. این زبان و ادبیات جولیانی و کریستی بود. ترامپ بدخلق شد. گفت:
من نمیتونم این کار رو بکنم. این مزخرفه، ضعیفه. شما آدم های ضعیفی هستید.
بنن متوجه شد که چاره کار همین بود. فقط باید دهانش را بسته نگاه میداشت. کریستی گفت:
دونالد، تو متوجه نیستی.
جولیانی گفت:
دونالد، باید این کار رو بکنی. به مادرای خانه‌دار فکر کن.
زمان به سرعت در حال سپری شدن.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه‌های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
19:44:32 از شما عزیزان شنونده رادیو سبا هستید بر روی موج FM ردیف 105.5 مگاهرتز. زندگی زیباست، یک روز، یک ساعت، یک دقیقه هرگز بر نمی گرده. پس از این لحظه های قشنگ عمرمون به خوبی و خوشی استفاده کنیم. زندگی به کامتون مثل ساعت تقدیمتون.
مثل
سلام به مردم عزیز ایران.
سلام به مردمی که عاشق سفرن.
درود به اونهایی که یا خودشون به سفر میرن یا محصولاتشون رو صادر میکنن.
این برنامه مثل ساعته
و امروز درباره صادرات یک کالای نفیس ایرانی با هم صحبت میکنیم.
میگن به بعضی از آدم ها نباید دل بست چون آخرش رفتنی هن اینا.
ای رفتن هم همیشه بد نیست.
جدا؟
آره چون از اول لحظه به لحظه در کنارش بودن رو میشه حس کرد.
باریکلا این چیز که شما گفتید دقیقا مثل قالی بافیه ها، یعنی وقتی داری میبافی امیدواری که زود مشتری براش پیدا بشه و بره خونه دیگرون.
دقیقا این وسط بعضی از فرشا خوش عاقبت میشن.
این خوش عاقبتی یعنی مشتری پولدار گیرشون میاد؟
یه چیزای شبیه این، مثل فرشای دستباف ایرانی که اکثرا صادر میشن.
از لحاظ سایز 4 تا گالی الان دارم میبافم 2000 متر. به این سایز یک تیکه بافته نشده.
این فرش یکی از 4 تا فرشی هستن که حدود 600 متر مربع با 70 رنگ، 70 75 تا رنگ و 60 رنگ بافته شده. کل دنیا مشتری داره، داخلی هم مشتری دارن. الان
چقدر زمان برده تا بافته بشه؟
تا 2 شیفت کاری 6 ساله.
میزان تولیدمون 1 میلیون متر مربع تقریبا تولید داریم. 100 میلیون دلار در سال 97 صادرات داشتیم به کشورهای اروپایی، عربی و روسیه و چین.
کیفیت فرش ایران چه همه تو دنیا مشتری هست.
همه ما میدونیم که صادرات فرش ایران یکی از افتخارات کشورمونه.
صادرات فرش دستباف در سال 1396 معادل 426 میلیون دلار بوده. اما در سال 1397 صادرات فرش دستباف به 238 میلیون دلار رسیده.
چطن؟
بله.
نمیدونستم. پس با این حساب بازار ما داره دست رقبا میفته دیگه.
دقیقاً.
ای بابا.
فرشای ایرانی رو چین هم کپی میکنه، خیلی جا کپی میکنن، ولی اون کپی رو بهتر میخرن. یکی به خاطر رنگ‌آمیزی ها، بعد نقشه ها رو اونا مخلوط میکنن. مثلا یه فرش که میگن تبریز، واقعا نقشه تبریز نیست. ممکنه یه قسمت نقشه تبریز باشه، یه قسمتش از مثلا فرش کرمان گرفته باشه.
خیلی مهمه که گوش بدیم به حرف مشتری. مشتری میگه چی میخواد.
خانم ما یه بار رفته بودیم دیار فرنگ
برای ادامه تحصیل.
نه خیر خانم، برای ادامه تعطیلات.
خب میخوای سوغاتی که آورده بودی رو الان بدی؟
خانم الان که نرفتم، ولی خیلی وقت پیش بود، قبل از کرونا و این مسائل.
خب هدفتون از این تفاخر کردن سفر فرنگ چی بود؟
اگه گذاشتید بگم اجازه نمیدین که شما عرض کنم که اونجا من به هر کسی که میگفتم ایرانی هستم ایشون سرشون میداخت پایین.
از شرم و حیا سرشون رو میداختن.
نه خانوم، سرشون رو انداختن و گفتن شما خالق این زیبایی زیر پای ما هستین، شما کف زمین ما رو مثل آسمون زیبا کردین، شما بافنده عشق در زندگی بشر هستین. بله
بس دیگه، عشقم رو در آوردی.
عشق منم البته در اومد خانوم، چون فهمیدم که این فرش زیر پای ما فرش چینی بوده که دقیقا از رو فرش خودمون، فرش ایرانی خانم کپی کرده بودن. اصلا باور نمی کردیم.
منم باورم نمیشه.
افسانه دانگی.
آیا می دانسته این چشم بادامی ها استفاده از فرش را ممنوع کرده بودند، مخصوصا برای اشراف و درباریان؟ اما در این میان یک زن تصمیم گرفت فرش ایرانی وارد کند.
خودم میرم میارم.
چی؟
درست در نیمه سده پنجم قبل از میلاد بود که اون سعی کرد با وارد کردن فرش ایرانی آن را هم تولید کند.
شما چی گفتین؟
بانوی من، فکر کنم بهتر شما هم همین حالا خودتون از این ماجرا کنار بکشین.
جناب وزیر، شما چطور میتونین چنین چیزی بگین؟
بانوی من،
او به دنبال ساختن رنگ های مناسب فرش بود.
همه این ندیمه ها را احضار کن بانو باک. ما باید یه چیزی رو تهیه کنیم. زود باش، برو. چه میستادی؟ اطاعت بانوی من.
ما هر کاری ازمون بر بیاد انجام میدیم بانوی من. برو ماهوانگ بیشتری بیار سریع.
گیاه اوپاتاریوم میخوام، برگای نازک داره و ارغوانی. برید پیدا کنید و بیارید عجله کنید.
اطاعت.
اما این توهین بزرگی به آنهایی بود که دوست داشتن روی چوب بخوابند.
اگه تو رو گناهکار بشناسم، مجازات سنگینی در انتظارته.
هرگز فکر نمی کردم.
دانگی.
بنابراین امپراتور دستور داد پدرشان را در بیاورند. بانوی که اولین بار با یک صادر کننده ایرانی معامله کرده بود دستگیر شد و خبرش در همه شهر پیچید.
معنیش اینه که کار بانوچان دیگه تمومه.
اون به همه چی اعتراف کرده. احتمالاً میکشن.
احتمالاً نه، حتماً اونو میکشن.
دلم براش میسوزه. اون زن خیلی بدبختیه.
وقتی فهمیدن زن امپراتور وارد کننده فرش بوده است، بحران سیاسی منطقه را فرا گرفت.
وضعیت چطوره؟
وزرا حاضر نمیشن شورای بزرگ رو تشکیل بدن. استادان علوم هم به عنوان اعتراض اعتصاب کردن.
فقط همین نیست، حتی مقامات جزء دولت هم سر کاراشون حاضر نشدن و تمام دولت رو فلج کردن. عالی جناب.
در کتاب‌های تاریخی قرن سوم پیش از میلاد آمده است که چشم بادامی ها در یک عملیات مخفی وارد کنندگان فرش ایرانی را دستگیر و مجازات کردند.
امروز در این تالار بزرگ من حکم خودم رو اعلام می‌کنم. در ارتباط با واقعه 1684 بانوچان به دلیل مخفی کردن هویت اصلی خود گناهکار شناخته میشه.
این دادگاه جنجالی باعث شد که برای قرن‌ها فرش زیبای ایرانی به این منطقه وارد نشود و آنها همچنان روی چوب بخوابند.
زندگی مثل ساعته، همه چیز هر جاشه اگه باتری دلت درست کار کنه. اینجا من و شما دقیق و سریع هستیم، درست مثل ساعت. کار و تلاش و تولید رمز و راز موفقیت ماست. ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، نفس به نفس با شما هستیم. زندگی رو درست کوک کنیم تا لحظه های ناب زندگی رو از دست ندیم.
با ما همراه باشید. همچنان ساعت به وقت مثل ساعت زنگ می‌زنه.
این روزها باید حواسمون به صادر کننده های فرش ایرانی باشه.
بله، اینا رایزن های فرهنگ ایرانی هستن که اوضاع خوبی ندارن.
قوانین مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، مشکلات گمرکی، بالا رفتن هزینه و ریسک صادرات از جمله آسیب های این روزهای صادراته.
موضوع تعهد ارزی است که فرشی که انبار به انبار میشه در اصل صادرات نمیشه، فروش قطعی نیست، از این انبار داخلی کشور به خارج از کشور منتقل میشه و شاید سالها طول بکشه تا فروخته بشه. قطعا با 3 ماه پیمان نامه ارزی و تعهد ارزی امکان برگشت ارزش رو نداره.
یه قسمت عمده ای از صادرات فرش ما در سالهای قبل جانشین شده با فرش ماشینی. در مورد حمل و نقل جناب آقای لاهدی فرمودن 45 میلیون تومان، آقای لاهدی 75 میلیون تومان امکارا یک کامیون رو برای هانوور فرستادن. نرخ‌های هواپیما 2 برابر و 3 برابر شده. ما در اینها احتیاج به کمک داریم. دیگه هواپیمای ملی میتونه به ما در این کمک کنه. کشور جمهوری اسلامی میتونه در این به ما کمک بکنه.
فرش دستباف اگر کار فرهنگی روش نشه نمیشه بازاریابیش کرد در بازارهای مختلف، به ویژه بازارهایی که سابقه با فرش ایران ندارن. این هم نیازمند استفاده از متخصصین بومی است در کشورهای مختلف که فرهنگ و منطقه رو خیلی بشناسن و خب هزینه بر هست بسیار.
فرش ایران باید صادر بشه و این باید یه که هم فرهنگ و هم اقتصاد به اون نیاز داره.
شما هم اگر اهل هنر هستید و اهل خلاقیت میتونید در این صنعت سرمایه گذاری کنید.
کار کردن در صنعت فرش یعنی عشق در کنار ثروت،
یعنی همه اون چیزی که ما از زندگی میخواییم.
ممنون که همراه ما بودین.
تا برنامه بعد،
خدا نگهدار.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم. اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیمون، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور بی‌نظیره. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
ساعت انتهایی شب یا همون ساعت ابتدایی روز جدید برای خیلی ها که اهل کتاب خوندنن مناسب ترین زمان برای رسیدگی به علایق شخصیشونه. تو آرامش و سکوت اون لحظات کشتی خیالشون رو تو اقیانوس بیکران دنیای کتاب‌ها به حرکت در میارن و هر جا که دلشون بخواد میرن.
برنامه زورق خیال رادیو نمایش هم در اون ساعت اولیه بامداد سه‌شنبه یه همچین فضایی رو براتون میسازه.
زورق خیال را هر روز ساعت 15 دقیقه بامداد و تکرار ساعت 13 همان روز از رادیو نمایش بشنوید. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، زورق خیال را شناور در FM ردیف 107.5 مگاهرتز خواهید یافت.
در طب سنتی و اسلامی نکته اصلی و مهمترین گزینه برای حفظ سلامتی تغذیه است. یعنی حکمای این علم از دیرباز توصیه‌شون این بوده که اگه میخواین نتیجه‌ای که به دست میارین سلامتی باشه، باید مقدماتی که به عنوان خوراک برای بدن فراهم میکنید سالم و بجا باشه.
برنامه شفای رادیو معارف فردا از اصول درست تغذیه در طب سنتی میگه.
همراه با لحظه‌های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
طالبینیا هستم، تهیه کننده برنامه شفا از رادیو معارف. در این برنامه خانم دکتر پروسینی متخصص طب سنتی درباره تدابیر تغذیه و بایدها و نبایدهای تداخلات غذایی صحبت میکنم و بحثایی رو مطرح میکنم. این برنامه هر روز ساعت 9 صبح از رادیو معارف تقدیم شنوندگان عزیز میگرده.
از قدیم الایام توی فرهنگ ما رسم بوده که زن و شوهرها در مورد مسائل مالی با هم دیگه حساب کتابی برخورد نکنن و به اصطلاح جیبشون یکی باشه.
اما در سالهای اخیر و با تغییراتی که در همه شئون زندگی هامون ایجاد شده، بعضی ها عقیده متفاوت پیدا کردن.
نظر شما چیه؟ اگه این موضوع براتون جذابه، حتما ایستگاه 98 فردا رو از رادیو اقتصاد بشنوید.
به نظرتون درسته بین زن و شوهر حساب و کتاب باشه یا خیر؟ سه‌شنبه 18 آذر ماه ساعت 9 تا 10 صبح منتظر نظرهای شما دوستان هستیم. شنبه تا چهارشنبه 9 صبح رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ایستگاه
98.
همه ما برای اینکه به اهدافی که تو زندگی در نظر داریم برسیم، دنبال فرصت‌های مناسبیم. فرصت مناسب برای تحصیل، فرصت مناسب برای ازدواج،
فرصت مناسب برای گسترش یا ارتقای شغل. اما آیا تعریف دقیقی هم از این فرصت مناسب داریم؟ بر بچه‌های برنامه ایران شهر رادیو ایران سه‌شنبه قصد دارن در مورد همین موضوع با شما